قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و امکانو من قبلو لفی ضلال مبین. محضر مبارک ولی عالم امکان وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان برای شفای همه بیماران مخصوصا مریضه سفارش شده منظور و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جدید عنایت کنید. امشب سومین شبی است که خداوند توفیق داده در محضر مبارکتون باشیم و موضوعی که برای بحث در نظر گرفتیم و مطرح شد مسئله تربیت از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. در بحث دیشب اشاره کردیم به اینکه ما چهار برنامه رو باید دنبال کنیم. اول مسئله مبانی تربیتی بود که بسیار مفصل بحث کردیم. دوم روش‌های تربیتی بود و اصول که این اصول تربیتی هم خودش دارای اجزایی است. سوم اهدافی که از تربیت باید انسان‌ها دنبال کنند و چهارم روش‌های تربیت. درباره مسئله اصول تربیت ما یه بخش از اون رو ذکر کردیم که اصل عدالت و اصل تأثیر گذاری انسان بر جامعه و جامعه بر انسان بود. حالا سومین چیزی که در مسئله اصول تربیت باید به دنبال آن گشت و اگر انسان در زندگی خودش آن را به خوبی شناخت و عمل کرد واقعا می تواند تربیت به معنای واقعی به حساب بیاد اصل عزت است. کلمه عزت یعنی چه؟ و اصولاً اون چرا که اسلام به عنوان عزت می‌نامد دنبال چه چیزی می‌گرده؟ قرآن می‌فرماید در یک جا که قل لله العزت و جمیعا، هر چه از عزت وجود دارد از آن خداست. در بعضی از آیات می‌فرماید و هو العزیز الحکیم، خدا هم عزیز است و هم دارای حکمت در کارهاست. در بعضی از آیات می‌فرماید لله العزه و لرسوله و المؤمنین، یا در بعضی از آیات حتی می‌فرماید قل لله العزه و لرسوله و المؤمنین. معنا و مفهوم این عبارات چیه؟ چرا خداوند اینقدر راجع به مسئله عزت تأکید داره؟ با توجه به دو مطلب انشاءالله وارد بحث میخوام بشم. یک، اینکه امروز مصادف است با روز ولادت پنجمین امام شیعیان حضرت امام محمد باقر علیه السلام، و بنابراین روزی است که ما انشاءالله میباید تمام جلوه های مثبت را دنبال کنیم. دوم، این که از کلام خود اهل بیت علیه السلام برای بیان این مطلب خیلی خوب میشه استفاده کرد. امام حسین سلام الله علیه یک فرمایشی دارن که همه شما این فرمایش را حفظید، حداقل یک قسمت از آن را به خوبی میدانید، که وقتی پیشنهاد کردن به امام حسین که بایدی بیعت کنی، حضرت در جواب فرمودن حیات من الزله قد یعب الله لنا و رسوله و المؤمنین و حضور طابت و طهرت و انوف حمیه. معنای این عبارت رو دقت کنیم. فرمودند الا و ان الدعی و ابن الدعی قد رکدنی بین اثنتین بین سلت و ذله و حیات من الذله. آگاه باشید زنازاده پسر زنازاده مرا بین دو چیز مخیرم کرده است، بین این که با او بیعت کنم و زیر بار ذلت برم، یا با عزت زندگی کنم و مرگ توأم با عزت را بپذیرم. بین سلت و ذلت، سلح در اینجا به معنای شرافت و مرگ با عزت، یعنی مرگی که زیر بار ستمگر من نروم، جان بدهم اما تسلیم دشمن نشود، و مرگی که توأم با ذلت ولو نفس میکشم، اگر چه من در زندگی خودم اگر بایزی بیعت کنم جانم گرفته نمیشه، زنده هم نفس میکشم، اما سر تا سر زندگیم میشه ذلت و خالی، من زیر بار ذلت نمیرم. اینو میفرماید. بعد میفرماید نه تنها من نمیپذیرم، قد یعب الله، عبا دارد خدا، زیر بار نمیره، لنا برای ما و رسول او پیغمبر خدا هم همینطور عبا داره، زیر بار نمیره، مؤمنین هم همینطور، اونها هم برای ما ذلت را نمیپسندند. و حضورم تابت و تهورت، یعنی تمام خانواده ها و خاندانه های پاک، اینها به هیچ وجه ذلت رو در شأن ما نمی دانن که ما بریم زیر بار ذلت. و انوفون حمیه، انف به معنای دینیه، اما اگر کلی مسئله را در نظر بگیریم، یعنی تمام اونهایی که به نوعی در زندگیشون مسئله مردانگی وجود داره اونها هم زیر بار نمیرن، یعنی حتی انسانهای جوان مرد هم حاضر نیستن ذلت را بپذیرن، چه رسد به ما که تمام سر تا پای وجودمان عشق به خدا و عزت و عظمت است. پس از این جمله معلوم میشه که عزت در مقابل ذلت باید دیده بشه. چرا؟ چون ما دو تا معنا برای عزت داریم. معنای اول را شما در دعای ندوه میخوانید، عزیزون علی ان ار الخلق بلا تو را. معناش چیه؟ یعنی سخته، ناگوار، برای من ناگوار است که من مردم رو ببینم اما توی امام زمان را نبینم. اگر ما بگیم عزت به معنای ناگوار و سخت چجور معنا کنیم؟ و اگر بگیم نه به هو العزیز الحکیم یا ان الله لقوی عزیز که در سوره حدید آمده، به معنای چیه؟ محکم، یعنی خداوند قدرتمندی که قدرت او بسیار بالا و ارزشمنده. انه لقوی عزیز یعنی هم توانات و هم توانایی او از همه بالاتر است. اگر بگیم عزت به معنای قوت و توانایی، معنا بکنیم بگیم اصل عزت در زندگی تربیتی انسان چه نقشی داره، ممکنه بگن معناش اینه که من زیر بار نمیرم، اینکه بله. و اگر بگیم معنای عزت اولیست یعنی ناگواریست، سخته، که اون هم باز یه مقداری جای صحبت داره. یعنی اگر ما بخواهیم عزیز باشیم و عزت در ما به وجود بیاد، نباید برامون گوارا باشه که هر چیزی را بپذیریم. ناگواری و سختی، این معنا بیشتر به ذهن نزدیکه. معناش اینه که به هیچ عنوان یک انسان با شرافت براش گوارا نیست که رو به چیزی بیاره که در حد و شأن او نیست. ناگواره. نباید آدم به سادگی خودشو به دیگران بفروشد و اجازه بده که دیگران به او توهین کنن. ساده اگر بخوان معنا کنیم، انسان با عزت به هیچ عنوان براش توهین دیگران قابل تحمل نیست. اگرش توهین کردن خیلی براش سخته. اگر یه جایی بعدشون نگرفتن، چون عزت داره حاضر نمیشه بدون وعده بلند شه بره جایی. آقا دیگه شما وعده نمیخواستید، میگه شما اگر وعده گرفته بودید میامدم، اما چون وعده نگرفتید خودم رو کوچک نمی کنم، برام ناگوار سخته که بخوام بدون وعده جایی برم. برای یک انسانی که اصل عزت در زندگیش مهمه، شکم را فدای آبروش می کند، آبروش فدای شکمش نمی کنه. دنیا را حاضر بده اما حاضر نیست آخرت رو بدهد. این نکته بسیار مهمی است. حالا ما در روایات بحث‌های خیلی زیبا و مهمی داریم در بحث عزت که یک انسان باید به دنبال شخصیت طلبی باشه. به تعبیر خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، هر کس دارای عزت هست یعنی برای شخصیت خودش ارزش قائله. به این سادگی اجازه نمیده که به شخصیت او توهین بکنند. هر جایی نمیرود، با هر کسی نشست و برخاست نمی کنه، هر حرفی را نمی زند، به گناه حاضر نیست روی بیاره. چرا؟ همه اینا باعث میشن که ارزش آدم در نظر خدا و در نظر مردم بیاد پایین و دیگه اون شخصیتی که باید انسان داشته باشه نداشته باشد، از دست بده. در چشم دیگران اگر آدم خرد بشه، بهتر از اینه که در چشم خدا خرد بشود. گناه آدم رو تحقیر میکنه و انسانی که اصل عزت در زندگیش آمد اهل گناه نمیشه تا موجب خفت و خالی و سبکی او بشود. ندقت کنی اصل تعقل ورزی جزء لوازم و اصول تربیت اینه که هر جا هر مسئله‌ای برای شما پیش آمد، خدا عقل بهتون داده، اون مسئله رو بردارید، بیاید بگذارید در مقابل آینه عقل و ازش سوال کنید آیا من این کار رو انجام بدم یا نه، یه حرف رو بزنم یا نه، اینجور زندگی بکنم یا نه، آیا برای من انجام دادن یا ترک کردن چجور نتیجه ای داره؟ خدا یه قدرت به انسان داده به نام فکر که میاد از ابتدا تا انتهاها را میبینم، چون در عبارت ادبی داریم الفکر و حرکت و من المبادی الى مقاصد، فکر از یه جا شروع کن به یه جا تمام کن، این معنای فکره. اما عقل چیه؟ عقل بستن زانوی جهله. یعنی من به وسیله عقلی که خدا بهم داده هر کار جاهلانه‌ای رو باید بدونم که نباید انجام بدم، بله؟ باید بدانم که هیچ کار عاقلانه‌ای رو نباید رها کنم و هیچ کار جاهلانه‌ای رو نباید انجام بدم. و اگر من عقلم رو به کار ببرم بهم میگه که کدام کار جهل درشه و با شأن شما سازگار نیست. مثال میزنم، خدا رحمت کند همه گذشتگان را، من گاهی برای روشن شدن بحثم از این درسهایی که در زندگی از استاد بزرگوارم مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه آموختم استفاده می کنم. الله صل علی محمد و آل محمد. ایشون می فرمودن عقل وقتی در آدم باشه اولا کارهایی که خلاف هست انجام بدید، حتی کارهایی که در نظر مردم یه مقداری سبکی میاره اونها رو هم انجام نمیده. بعد مثال میزدن میفرمودن خوردن نوشابه حرامه؟ بله؟ نه. فرض کنید حالا یه نوشابهی که معمولی هم باشه، از همین نوشابه های معمولی که تو بازار هست، نه اونهایی که شبهه درش یا حلال یا حرام رو بحث زیادی داره که جای مسئله شرعی زیادی ما اینجا داریم در بحث درسته ها ما و شریره ها، هنوز ما با مراجع درگیری صحبت داریم جای این را خوردن جایزه یا نه، چون اصطلاح آبجو رو بهش دادن اما میگن آبجو اسلامی، میترسیم یه وقت کلاسمون بره، مثل خیلی از چیزهای دیگه که با یک کلمه اسلامی خوردمون دارن میدن واقعا میفتیم که یه مسیر دیگه. بعدی شد واقعا حالا آدم حداقل وقتی یه جایی که شک دارن نمیخورد، خوردن یه دوغ که ما بتونیم راحت روش نظر بدیم، خوردن یه شیشه دوغ حرام است؟ نه. اما میفرمودن ایشون به طلبه ها توصیه میکردن روزهای چهارشنبه درس میدادن اخلاق، میفرمودن برای یک طلبه این که بره دم یک مغازه مثلا بقالی یا سوپرمارکتی بیسته در بستر یه دوغ رو مثلا باز کنه، بستر شیشه رو بگذاره، دهانش رو شروع کنه خوردن، در شأن یک طلبه نیست. یعنی چه؟ حرام نیست، اما برای او سبکه. هر کاری رو که همه می کنن ما نباید انجام بدیم. اگر یک فرد طلبه است باید خیلی چیزها را رعایت کنه، خیلی مسائل رو باید بفهمه و مواظب باشه که مثل عموم مردم نباید عمل بکنه. خب این خیلی عجیبه. تعفل معناش اینه چقدر ما در قرآن مجید داریم این نفیزاری که در آیات مقام یعقلون، یعنی از عقلتون استفاده کنید. یا در بعضی جاها می فرماید و ما یعقلها الا العالمون، انسانی که عقل داره علم هم دارد و اگر علم آمد آدم از عقلش هم کمک می گیره. علم و عقل وقتی با هم تلفیق شد بهترین شرایط رو برای یک انسان به وجود میاره. اینا هنوز توی اصل دوم ما در بحث تربیته. یعنی فرزند اگر بخواد در یه محیط خانوادگی خوب تربیت بشه باید به این بچه اصل عدالت رو یاد بدن، جامعه شناسی رو یاد بدن، اصل عزت را بیاموزن که اگه یه جایی رفتیم میوه آوردن، گز آوردن، شیرینی آوردن اما تعارف نکردن بلند نشو خودت برو سر میز بردار، صبر کن بیارن جلوت بگیرن، وقتی هم گرفتن مثل اینا که از قحطی در اومدن موش نکن گزا رو بردار، بهش یاد بدن که بگون به این ندارن. حالا افنار کردن یک کوچکش رو بردار، بعد که آمدیم خونه بله بابا مامان بله من دلم گرد میخواد، فرض میکنیم که دندونادم انگار نه انگار گرفتیم، برو یه جعبه گرد برد و اونجا بخور، نه که بگه حالا چون اینجا پدر و مادرم نمیتونن حرفی با من بزنن اصل عزتم براش مهم نیست، میاد دو تا دونه گل گرد بر میداره اونم از اون گردهای درشت تکهی، میبینه همه شروع کردن چپ چپ بهش نگاه کنن، برای اینکه نتونن ازش بگیرن دو تا گرد رو با هم میذاره تو دهانش، یکی رو به راست یکی رو به چپ، شروع میکنه جویدن، میپره جیغ گروش یه لیوان آب بدین الان دارم میمیرم خفه میشم مجبوری. این گرد رو گذاشتن آرام آرام بردار تکه تکه کن بخور، اما شخصیت رو از بین نبر. اصل تعقل ورزیمش چی میگه؟ میگه یه کاری که میخوای بکنی بشین فکراتو بکن. من واقعا میگم این نکته رو نه که بخوام تداهر بکنم، جدی دارم میگم، یه روشهایی رو در فرزند خودم میبینم در تربیت بچه‌هاش خیلی گاهی خوشم میاد. سه تا بچه پسر داره، حسن و حسین و محسن، یکشون خیلی زبله، بیش از اونی که تصورش رو بخواد دادن بکنه این بچه دانایی داره. نگاهی که یه کاری میکنه مادرش میگه من چیزی نمیگم، فقط شما خودت برو بشین فکر کن یه حرفی که زدی، این کاری که کردی آیا واقعا درست بود؟ بچه دو سه سالشه، بیشتر هم سن ندارد، اما خیلی قشنگ مثل یک آدم بزرگ میگه برید بشینید یه گوشه فکر کنید ببینید که این کاری که کردید درست بود. وقت میره یه گوشه میشینه اینطوری دستشو میذاره روی زانوهاشو میره تو پیش، بعد میگه که پدر، میگم بله، میگه من کار بدی کردم، اگر بگم ببخشید خداوند رو میبخشد، میگم که شاید ببخشه، میگه حالا چیکار باید بکنم تا خدا من رو ببخشد، میگم برید به مادرتون بگید که من رفتم فکر کردم دیدم کار قشنگی نکردم، عذرخواهی کنید. بچه سه ساله با یه مقداری قشنگ حرف زدن باش کاملا متوجه میشه که یک حرکتی که داره میکنه آیا با عقل جور در اومد یا نه؟ به جای کتک میگن چه؟ برو بشین فکر کن ببین کار درستی کردی؟ خودش میره میشینه و بعد میره اشتباه کردن. بعضی وقتا هم میبینه نه. اینجا جایی اینه که از خودش دفاع کنه. میگه من درست عمل کردم. حسین اشتباه عمل کرده. او باید به از من عذرخواهی کنه. برای اینکه اومده اسباب بازی منو برداشته دست زده بهش. بدون اینکه از من اجازه بگیرد. از خودش دفاع میکنه. توی اسباب بازیه. ولی چون اون بدون اجازه من دست برداشته کارش بد بوده. اون باید بیاد از من اجازه بگیره. حالا که نیومده عذرخواهی باید بکنه. ببینم اون یکی میگه خوب راست میگه دیگه. بیشتر این حالت رو به خودش میگیرد. گاهی دفاع میکنه. گاهی میبینم خیلی مظلومانه میپذیره حرف را. تقصیر با من بود. من نباید با مشت بهش میزدم. بچه است اما اون یه چیزیست که از همون دوران کودکی میشه به بچه منتقل کرد. و اقرار میکنم که من با تمام ظرافت هایی که برای تربیت بچه ها به کار بردم این روش ها برای خود منم قابل قبول تره چون این حالت رو من نسبت به بچه های خودم تا این حد دقیق عمل نکردم نه او عمل میکنه. اما چرا؟ دلیل داره که میگم نه اینکه بخوام تعریف از فرض بکنم. اگه دین فرزندم هم بود به این ویژگی رو داشتنش تعریف میکردم. برای که ایشون وقتی که میخواد بچه پیدا کنه روز اولی که میخواد بچه پیدا کنه دم کتاب میخونه. این کتاب چیه؟ راهبرد برخورد با کودک، روش های اداره کردن یک بچه. اونجایی که دوتا بچه شدن چه رفتاری رو ما انجام بدیم که حس رقابت در اینا به وجود بیاد اما حس حسادت به وجود نیاد. روانشناسی بکنید، با مشاور حرف بزنید، وقت بگذارید. بچه هست اما سرمایه زندگی شما. شما میخواید تربیت کنید، حالا شما دارید وقتی بگذارید برید سوال کنید، از یک مشاور بپرسید که آقا بچه من تون حرف میزنه، بچه من خشنه، بچه من بیقراره، بچه من کندآغته، چا کنم؟ چجوری ما این بچه برخورد کنم؟ بزنمش؟ توهی کنم؟ قهر کنم؟ با چا کنم؟ وقتی ما دلخواه خودمون رو داریم عمل میکنیم و مطابق میل خودمون داریم تربیت میکنیم تو این وسط کار میمونیم. اما وقتی میبینیم سراغ امیر رو مؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه میبینیم در عصر تعقل ورزی حضرت میفرمایند به امام مجتبی اینقدر سفارش قشنگ دارن در نهج البلاغه. من توصیه کردم، خیلی جا گفتم، اینجا هم اشاره کردم، بازم میگم یک کتاب نهج البلاغه است، نهج البلاغه آقای محمد دشتی، برید بخرید اگر دارید چه بهتر. آقای دشتی یکی از کارهای قشنگی که روی نهج البلاغه کرده خدا رحمتش کنه اینه که آمده تمام خطبه ها، حکمت ها و نامه های نهج البلاغه رو بهش موضوع داده. قسمت دوم یعنی نیمه دوم کتاب نهج البلاغه فهرسته های مختلفه، موضوعات داره، برنامه دارد، خیلی قشنگه. حالا خواستید من فردا شب یه نمونش رو بیارم ببینید. در آنجا ایشون مثلا فرض کنید راجع به مسئله تعقل میگه در فلان کلام از کلمات امیرالمومنین راجع به مسئله تعقل ورزی این حرف رو زده است، راجع به تربیت اینو امیرالمومنین دارن. خیلی زحمت کشیده انصافا، خوب کار کرده. یه جاهایی به فرزندشان خطاب میکنن و نصیحتش میکنن، مثل موعظه های لقمان به فرزندش. بعد میفرماید فرزندم من از یه زمانی مشغول تربیت تو شدم که چی؟ قبل ان یشتغل لبک و یقصب قلبک. دو تا چیز رو در نظر داشتم. یک، قبل از آنی که قلب تو قصیل بشود. آدم وقتی افتاد تو گناه، تو زندگی اجتماعی درگیر مسائل اجتماعی شد، کم کم قساوت قلب پیدا می‌کند. قلبش از اون حالت دلرحمی و مرغت و زود تحت تأثیر گرفتن چیه؟ میاد بیرون، به تعبیر ساده سنگ دل میشه. و قبل از آنی که گشتن دلن رفتن چیزایی تو زندگی آدم را پیدا بکنه که فکرش را درگیر میکنه، آدم تا قبل از آنی که زندگی درست کنه و خانه به وجود بیاره و تشکیل خانواده بده، مغزش آزاده، فراغت داره. تا قبل از آنی که تو جامعه بیاد رفت آمد بکنه، قلبش پاکه. اما وقتی درگیر شد یا گرفتاری‌هاش اینقدر میشه که دیگه فرصت ندارد فکرشو به کار میاندازه، وقت نمیکنه. دیدید بعضی ها میگن آقا ما خدا میدونه جدی اینطوره. من باور کنید همین حالت رو دیدم در خودم. گاهی وقتا میبینم در 24 ساعت 48 ساعت وقت هم میاره. میگم ای کاش میشد که این 24 ساعت یک مقدار میگرفتن میکشیدن بهش بشه 48 ساعت، بله؟ بشه 100 ساعت. اینقدر کار دارم جرد و حساب نداره. دلم رو میخواد همیشه امروز انجام بدم، نمیشه، نمیرسم. همه کارش آدم میذاره روز پنجشنبه، روز جمعه که شد همه کار رو انجام میدم. سلامات دینامی دقیقا روز جمعه که میشه اعداد بیداد هر کنون از کارا رو میرم انجام میدم، میبینم 10 تا کار دیگه رو زمین مان. امیرالمومنین میفرمایند زمانی مشغول به حربیت شکتو شدم که هنوز عقل درگیر با مسائل اجتماعی نشده بود و قلبت به خاطر گرایش به زندگی مادی قساوت و سنگدلی درش به وجود نیامده بود. یعنی باید ما این اصلها رو بهش اهمیت بدیم. اگه ما قندل اون میخواد یه تربیت صحیح اعمال بکنیم، عالی ترین موقعیت ها برای ما فراهمه. ما باید باورمون بیاد یک محصول خدا به ما داده است، الله اکبر، یه سرمایه خدا در اختیار ما گذاشته، یه زمینه‌ای که هر جور ما تربیتش کنیم می‌پذیرد. وای بر ما اگر قدر این زمینه مناسب رو نشناسیم و همش درگیر کارهای خودمون باشیم از فکره تربیت این بچه غافل بمانیم. ما یه وظیفه سخت داریم. بعضی تصورشون اینه که خب ما بچه ها رو دنیا آوردیم، برشون کنیم، میذاریمشون مدرسه، معلم ها روشون کار میکنن، انشاءالله نابغه از توش در میاد. من قول بدوندم اگر نابغه حقبازی و چلک و پرتیک و اصلا بدجنسی و خیرسری و لجبازی از توش در نیاد، نابغه تربیتی از توش در نیاد. مدرسه جایی نیست که بتونه تمام روح و ذهن و روان این بچه رو باش کار کند. شما باید بدونید این سرمایه چجور باید ازش استفاده کنید. این مجموعه کلام امشب ما، هنوز در این باب یه مورد دیگه داریم که جا داره روش صحبت بکنیم و اون اصل مسامحه هست که یک اصل کاملا علمیه و جا داره که ما کاملا فنی روش صحبت کنیم که معنای مسامحه و تسامح چیه. انشاءالله فردا خدا انشاءالله از همه شما به برکت خودش و لطف و عنایتی که دارد قبول کند. برای خوشنودی قلب عالم امکان امام زمان سلام الله علیه و به احترام امام باقر علیه الصلاه و السلامی که از اون صلوات بلنده رو بفرستیم، از من خواستن توسلی هم پیدا کنم به نام مقدس